اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المستغاث بک یا صاحب الزمان. بخش دوم از یازدهمین جلسه زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ابتدا سوالی که مربوط به قسمت قبله بفرمایید ببینیم بلدیم پاسخ بدیم.
این که فرمودین راهش مشخص باشه، نمیشه هم مثلا امام حسینی باشه، هم این ولی باشه. مثلا من میگم که یا همین مثلا هم اهل جلسه مثلا دوره های این باشه خانوما باشه یا مثلا اهل جلسه مذهبی هم باشه، میگم مثلا خب شما اینجوری میکنی بگی مثلا راه میکنم شرقی اینجوری که به درد میخوره تو هم اینجا میگی هم اینجا میگی، میگم مثلا خب این ترکش که بدتره، ولی هر حال اگه تو این مجالس هم به یه چیزایی رو گوشش بخوره ممکنه همون اهل بیت اینا و مجلس امام حسین یه روزی دستش رو بگیرن، مثلا مسیرش رو ببینن، ولی اگه بخواد به کل ترک کنه حرف شما اینه که من اینجوری که متوجه شدم این بعد به کل یا این ولی باشه یا اون ولی، نمیشه وسط باشه. بعد خب این چه دیگه میشه مثلا فاصله گرفتن 100% از راه دور؟
خیلی سوال خوبی. ببینید قاعدتاً وقتی شما یک کسی مراجعه میکنه، حالا تو جمعمون ظاهراً پزشکم داشتیم اگر اشتباه نکنم، یک فردی مراجعه میکنه و میگه مثلا خانم دکتر من این داروها رو 3 تاشو برام بدین 2 تاشو ندین، یا آمپولشو من ندین ولی قرص و شربتشو بدین، قاعدتاً یک دکتر دلسوز و متعهد میگه نه عزیز جون، یا شما باید همه نسخه را عمل کنی یا ولش کن نسخه را نگی برو پر یه دکتر دیگه. این منظورش این نیست که تو بین این دوتا مخیری و هر کدومشو بری به مسیر سعادت و سلامت میرسی. منظورش اینه که ببین تو اگه بخوای خوب بشی و من دلسوز تو هم، تو باید اینو کامل عمل کنی، نه ناقص و نه رها کنی. ما قاعدتا منظورمون این است، نمیگیم اگر کسی از همش برداشت و محبت اهل بیت هم تو دلش بود، بالاخره گاهی هم امام حسین گاهی هم غیر امام حسین، این مثلا نه تو امام حسین هم ول کن برو مثلا اذیت نکن حضرتو، نه میگیم تا جایی که میشود این رشته اتصال رو تو پاره نکن. ولی منظورمون اینه اگر میخواهی نهایتاً به واسطه یه قساوت قلب انس با گناهان این رشته گسسته نشود، تو اون ور رو ترک کن و این ور رو بیفزار و هر چقدر میتوانی خطاهات لغزش باشه نه عمد. یعنی واقعا نمیخوای بری هی زنگ میزنن، گاهی تو این فیلم ها سریال ها مثلا طرف ترک کرده باز زنگ میزنن میگن بیا یه محموله هست جا به جا کن، ببین نمیخواد بره، بعد دیگه حالا اتفاقا تو اون فیلم مادرش هم مریض میکنن که این بگه من مجبورم اینو جا به جا کنم بالاخره این محموله مواد مخدر رو. یه موقع هست میگه نه احتیاطاً تو 2 تا بستن پشت ماشین داری، اگه نگرفتن یه جام میفروشی. پس سخن اینه، میگیم ببین اگر میخواهی روزی از امام زمان دور نیفتی، اگر میخواهی لحظه مرگ به تردید نیفتی، اون برو کم کن، اون برو آمدانه نرو. حالا یه بار نگاهت افتاد به تعبیری، ببین حالا الان مخاطب من جوان پسر در اوج شهوت نیست، ولی میخوام بدونید ادبیات روایی چگونه است. در مجموعه ورنام نوشته است که نه تنها تو به نامحرم نگاه نکن، اگر توانستی روایته، اگر توانستی به لباسشون هم نگاه نکن. یعنی بحث اینه که پوشش این خانم کامله انشاءالله، آرایشی نیست، تو هم نگاه شهوانی نداری، حالا از اهل بیت میپرسی چیکار کنم، میگن اگر توانستی به لباسشون هم نگاه نکن. یعنی فضای بندگی اینه. حالا من میگم پسرم شما حالا نگاه افتاد، ولی این که بری سر کوچه وایسی که نگاه بیفته با این فرق میکنه. و این سخن این بود که اگر ما، چون ما مخاطب اصلی این حرف خودمونیم، اگر ما بخواهیم در وادی قساوت نیفتیم، باید کاری کنیم که کمترین لغزش وجود داشته باشه و الا قلب قصی می شود. یک حکایتش مشهور، مال یکی از همدرسی‌های مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، دم مرگش فرستاد دنبال آقای گلپایگانی. آقای گلپایگانی هم خدا رحمت کنه، یکی از ویژگی‌هایی که داشتن ایشون خیلی نماز میت می‌خوند. یعنی اصلا از خیلی زمان پیش و از همون ابتدایی که مثلا در قوم بودن ایشون نماز میت زیاد بهش مراجعه می‌شد. فرستاد دنبال آقای گلپایگانی. آقای گلپایگانی بود خب دوستمونه و آخر عمرش احتمالا مثلا کاری داره یا مثلا وصیتی داره. آقای گلپایگانی اومدن پلش گفتش که حسد محمد رضا ما با هم همدرس نبودیم؟ گفت چرا. گفت ما با هم توی حجره نبودیم؟ گفت چرا. گفت خیلی از استادان با هم مشترک نبودن؟ گفت چرا. گفت گاهی تو بعضی از درس‌ها رو گیر نمی‌کردی از من می‌پرسیدی؟ گفت چرا. گفت الان که من دارم میمیرم تو در این عزت و شوکت و مراجعه و بروبیایی و من یه طلبه معمولی شدم اینجا، الان که دارم میمیرم در عدل خدا شک کردم و مرد. یک عمر طلبگی کرده، لحظه مرگ تو عدل خدا شک میکنم میمیرم. چی میشه اگر ما حالا برای اون بنده خدا طلب رحمت میکنیم؟ ولی چه میشود که چنین اتفاقی میفته؟ شما نگاه کنید، قبطه تبدیل شده به حسد، حسده تبدیل شده به درگیری با خدا، آزمون عزت و ذلت دنیا برای او تبدیل شده به منیت. اینا کم کم قلب را کشونده به این وضعیت. راه درست این آدم چی بود؟ یک، شاید کفاره گناهانیست. دو، یکی از آزمون‌های خدا برای من اینه که با این که من از اسد محمد رضای گلپایگانی توی زمینه‌های توان بیشتری داشتم، ولی به هم توجه نشود. خدا عزیز می‌کند و خدا ذلیل می‌کند. خدا عزت رو من نداده. یه آزمونه. تو از این آزمون باید سربلند بیرون بیای. نهایتش اینه که تو مرحله سوم که امروز عرض کردیم، اینه که مثلا بگه که من شاید خدا در دنیا برام یه کوچکی، یه عدم توجهی رو میخواد، در آخرت خیلی میخواد بهم عزت بود. نهایتش اما شما نگاه کنید کجا میخوره زمین؟ لحظه من. ما عرضمون اینه در نظام تربیت و رشد باید جوری عمل بکنیم که این قلب پاک باشه. از پاک کننده ترین چیزهای قلب اشک بر سید شهدا است. از پاک کننده ترین چیزها این است که کسی با ولای حجت ابن الحسن تلاوت قرآن بکنه، اهل نماز خوب باشه، اهل نماز با توجه باشه، اهل استغفار باشه. ولی اشک بر امام حسین که قوغا میکنه دیگه، وعده الهی، زیارت سید الشهدا که قوغا میکنه. خب پس عرضم روشن شد؟ بله، تو همین زمین. امام زمان علیه السلام، بله، اونا انشالله وقت شد راجب هدایت، انواع هدایت ها امروز اگه بشه توضیح میدم، اون تیکه دوم من باشه. خب میام سراغ، بله،
میشه یکی از واضحی
التقاط
نداشته من در عمل التقاط داشته باشه؟
بله بله
بله در عمل داشته باشه
ممکن.
مثلا چه که مثلا هم درسته بگم، مثلا من که از دکتر دکتر خیلی از از پایه های اصلیش جشن امام زمان و جشن قدی رو و در توی جلسات داره، ولی این حجابش کامل نیست به نظر من. من این ایراد رو دخترم میگیرم به نظر شما این اصلا این ایراد
ایراد در فکر خانم، در فکره. اونجایی که شما پرسیدین منظورم این بود که بعد بگیم بله ممکنه کسی از روی جهل یه کاری انجام بده منطبق با موازین نباشه، ولی این مثالتون این نیست. یعنی من در نگاهم، در نگاهم یک تساهلی به این امر هست که اون تساهله باید حل بشه، ولی این در عمل اتفاقی نمیفته. بنابراین ریشه در فکر و نگاهه. و اتفاقا هم گاهی اوقات اسبابش در همین موقعیت‌ها فراهم میشه. یعنی خدا برای او دزدی رو شرایطش فراهم نمی‌کنه، چون هیچ وقت دزدی نمی‌کنه. یه باقالی هم بی اجازه بر نمی‌داره. ولی تو این زمینه شل می‌کنه. اتفاقا یه جای کلاسی بود، من رفتم که از دم کلاس بچه‌هامو بیارم، دیدم مثلا یه مادری از کلاس اومدن، خیلی هم خوشحالن ولی خب با خیلی حجاب بد. این میدونی چه اتفاقی افتاده؟ در دل خوشحال از این که ما در ماشینمون هم کلاس داریم هم داریم مثل بقیه زندگی میکنیم دیگه. بالاخره نیاز به توجه مردان در وجود یک زن دیگه، حالا هر چقدر زیباتر باشه و هر چقدر بتونه این زیبایی را بپروراند. یه بار براتون مثال زدم، گفتم گاهی اوقات میگیم خب چرا این مثلا روسری رو بر نداشتی؟ جواب واقعیش این که خب اون من رو زیباتر میکنه، اونو برمیدارم. این نیاز برآورده نشده است. حالا اگه یه نفری بگه آقا من دوست داشتم این نیازم توسط شوهرم، پدر مادرم، خانواده محرمم برآورده بشه، برآورده نشده، پس من اینجوری پیش میرم، در سر خوش کلا میذاره. یکی از آزمونهای الهی برای تو همینه که توسط شوهرت و اطرافیانت برآورده نشه، ببینن خودتو اینجوری عرضه میکنی یا نه. یه جاهایی هم هست مدلای امتحان دیگهش متفاوته. مثال شما به فکر برمیگرده چه جوری نگاه میکنه. خب بله خواهش می‌کنم.
این هم در زمینه انتقاد که برمیگرده صحبت قلب که مثلا اعتنا نکنند یا مثلا تمسخر کنند. خب یه بچه که جوون رو ببینه مثلا به لبداش تمسخر کنند و اعتنا نمی‌کنند یا دعوتش نمی‌کنند، یا مثلا هم تا که همون خانمی که مثلا شوهر چالتو بار گفتش که مثلا از لسه ما مثلا برو خب من گه نمیدونم. خب یه یاوی که چشوره میره اینده اون خانه فرد فرمان میدونه چیزی میشه این این مردار باشه اون مثلا تو مردار دیگه نمیشه.
اینا همه عرضش آرازه کنار برای مانه زمان خب در چیگاه هم نمیدونه، یعنی چجوری عرضش رو
ببینی خانم. یه خورده سوالتون خانواده درمانیه خب، ولی من تربیتی اشاره میکنم. ببینی واقعیت اینه، حقیقت امر این است که در روایت هم داریم حضرت امیر علیه السلام یا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که زبیر از ما بود تا زمانی که این، حالا تعبیر ترجمه تعبیر رو بخوام بگیم، این طولش بزرگ شد، عبدالله ابن زبیر پدرش رو در مقابل امیرالمؤمنین قرار داد، پدر را هی تحریک میکرد، قرار داد در جنگ جمل در مقابل امیرالمومنین و کشته شد و جهنمی شد، تمام شد. واقعیت اینه که در زمانهای ممکن است کسانی از ما قرار بگیریم که بین خدا و حجت خدا و عزیزترین کسانمون مجبور باشیم یکی رو انتخاب کنیم. این یک واقعیت. یه عمه من دارم عروس، بعضی از عروسی های نوه هاشو نمیره، به عبارتی چون مادر شهیدم هست مثلا اونا میشن خواهرزاده شهید، خب نمیره. میگه این محلت شما به در من نمیره، مشهدشو میره، زیارتشو میره، مهمونیشو میره، سرزدنشو میره، افطاریش هم میگیره، همه بچه هاش هم دعوت میکنه، همه نوه ها هم دعوت، همونایی که عروسیشون هم نمیره دعوت میکنه. میگه عروسی به درد من نمیره. یه جایی یه نقطه‌ای باید انتخاب بین رضایت خدا و خوشحالی. چون همه هم میدونن اصلا هیچ خورده ای هم نمیگیرن، میگن اینجوری باشه مامانجور نمیاد. بعد میگن خب ما دوست داریم اینجوری بگیریم پس مامانجور نمیاد. بعد مثلا اون عممون هم نمیاد یا اون خالمون هم نمیاد، تمام. چاره ای نیست. یک جایی ببینید یه موقع شما سعا سوالتون اینه که مثلا الان یک شوهری به همسرش امر کرده بیا با هم برویم در فلان کشور، ایام هم مثلا ایام عرفه است، من میخوام برم دعای عرفه یا با شوهرم باشم به فلان شرایط. خب تو نظام خانواده درمانی ممکنه آدم بگه آقا شما همراهشون باش، ولی اگر شما گفتید تو این شهر و این کشور همسرم میگه من میخوام ببخشید مثلا یک ورزشگاهی هست که مختلطه، من میخوام برم استخر مثلا، شما براتون جایز بری؟ قطعا نه. جایزه بگی چون منو آوردی اینجا و میخوای بری اونجا دیگه تو شوهر من نیستی؟ نه. شما میگید من تو را دوست دارم، خیلی هم دعات کردم، همش هم استغفار کردم، هر موقع مثلا میای خونه با همین در خدمتتم، ولی من با تو اونجا که معلم هستی نمیام. امرم بکنه بر شما لازم نیست که برید، که واجب نرید. پس یه جاهایی حق انتخاب. میام سراغ بچه ها. بچه من میفهمد یا باید به او فهماند، باید من در نظام تربیتی به او بفهمانم که عزیزم ببین ما به خاطر این تقیدمون یا اون برخوردمون یا اون نمازمونه که عمو اینا هیچ وقت به ما نمیگن بیا با هم دیگه بریم دبی. نم شماهایی که خانواده های فرهیخته و بالاتر از حد متوسطین. من رفته بودم نون لواش بگیرم، اینا داشتن با هم قرار میذاشتن برن یکی از این کشورهای شوروی سابق، بعد اونی که خمیر رو درست میکرد گفت منم میام، گفت در نماز نمیشه رفت، تو همش بخوای نمازاتم بخونی. یعنی اونام که در حد نونوایی بودن و از نمیدونم کدام شهرستانی چجوری اینا میفهمده اینی که خمیر درست میکنه بیاد میخواد نماز بخونه یه جاهایی هم باشون نمیره، گفتن نه تو نمیبره. من باید به بچم بفهمونم که ما اگر بخوایم اون مثالی که براتون عرض کردم تو ادبیات با فرزندان، من باید به او بفهمونم یا محبت صاحب الزمان یا عشق به دیگران یه درجه بالاتر باشه. بحث عشق هم براش میگم که اصلا ما عشق ممدوح نداریم در روایات و در دین، هرچه کلمه عشق مضمون. من باید اینو بهش حالی کنم به تدریج بفهمه و این اعتماد به نفسه به زبان روان شناختی باید با عزت نفس دینی ممزوج بشه. یعنی من نوجوان باید احساس کنم اگر قومم بکنن من از این مسیری که دارم میرم دست بر نمیدارم، و این تمسخرم مارا الان نی، مارا زمان دانش آموزی بندم هست. من یادم دانش آموز بودم پای تخته معلم مربوطه اون درس یه جملاتی بر تمسخر کسانی که محبتی به امام زمان علیه السلام دارن و در جمع نشستن مینوشت، همه من نگاه میکردم. خدا لطف کرده بود مثلا یه وقت من میخواستم قرآن بخونم آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین رو میخوندم. یا مثلا بچه ها سر کلاس شعر میگفتن، حالا یکی از خاطراتش اتفاقا نوشته بودم تو کانال، منم میرفتم یه شعر راجع به اون زمان میخوندم، اینا هو میکردم. خب چی باید منو نگه داره؟ اصلش لطف خداست، اصلش دستگیری صاحب الزمان، اما اون عزت نفسی که شما میدهید که پسرم ببین این مسیر این سختی ها رو داره. چرا ما از اصحاب سید الشهدا میگیم و شما اینها رو برای بچه هاتون باید نقل کنید؟ آخه کلی ما کتاب رمان گرفتیم چیزای تخیلی داره میخونه ولی هیچ کدوم اینا رو نمیدونه و نمیخونه. چرا اینا رو باید بخونه؟ باید بفهمه بودن با امام زمانش سختی داره، جان دادن داره. یه عده میگن اگه ما رو ریز ریزم بکنیم دست از تو بر نمیاد. این میشه تربیت شما. نویسنده کتاب عصر اطلاعات سه جلد کاستلزنامیه، کتاب رفرنس ارشد و دکترای جامعه شناسی علوم اجتماعی. رفتم باهاش مصاحبه کردم، شاید این مصاحبه ما را بیش از 10 سال پیشه. گفتن آقا ما میخوام جامعه را تغییر دهیم. اینو توی یکی از مدارس برای مادرها گفتم، اگه کسی بوده باشه در اون جمع یا فایلش رو شنیده باشه. گفتم ما میخوام جامعه رو تغییر بدیم. چیکار؟ حالا همه منتظرن که آقای کاستلز برگرده راجع به ارتباطات، شبکه‌های ارتباطی دنیا صحبت کنه. گفتم از کجا شروع کنیم؟ او یه کلمه میگه، من فارسیش میکنم بعد میگم چرا. او گفت از مادران. او میگه از زنان تو فرهنگ غربی، ولی کلمه درستش اینه تو فرهنگ، از مادران. میخواد جامعه رو تغییر بدی، از مادران باید شروع، از زنان باید شروع کنی، اونایی که اصلی ترین عامل تربیت. توی مدرسه رضویه داشتم صحبت میکردم، یه مادری بلند شد گله از شوهرش رو صحبت و صحبت. گفتم خانم میخوای دخترت و پسرت اینجوری نباشن؟ گواره. گفتم خب جلسه برای همین تشکیل شده. این جلسه تشکیل نشده شوهر 55 ساله شما رو الان تغییر بده زیر رو کنه. جلسه برای این تشکیل شده که این پسر دختری که زیر دستتن اونجوری نشن. و تمام افتخار شما و همه لذت شما مادران در همینه. یعنی مادری که بدون اجبار ویژه خودش رو از مسئولیت تربیت دور میکنه، حسابدار یه شرکت یا تلفنچی یه مرکزیه. یه موقع یه بایدیه، آدم میگه خب حالا دیگه اون خودش میدونه خدای خودش، ولی ما که باید نداریم. منتها گاهی ما اصلا زندگی رو مسیرش رو خراب میکنیم، یعنی نظام تربیتی زندگی رو گاهی ما معطوف مسائل مالیش میکنیم و همسر من هزار تا گرفتاری هم پیدا میکنه، که حالا برای اینم یه قصه قشنگی دارم برای اینکه عرضم طولانی نشه، اون انشالله در جای خودش عرض میکنم. پس من یه حدودی گفتم، خلاصش این که یک، بله گاهی باید بین رضای خدا و حجت ابن الحسن، رضای امیرالمومنین، رضای صدیقه طاهره و رضای دیگران یک شو انتخاب کرد. دو، این به معنای گسستن زندگی ها نیست، این برای تلاشی است و حواس جمعی است که من دلم خوش نباشه عوضش هر سفری که میره ماشینمون عوض میشه، بدونم هر سفری که میره ممکنه یه خود قساوت قلبم با خودش بیاره. سه، این است که اگر من از سمت همسرم، پدر همسرم، پدر خودم، داداشم ناامیدی هایی دارم، تمرکز را بگذارم رو فرزندانم. فرزند خودم از دست رفت، تمرکز روی فرزندهای خواهرم یا برادرم، هیچ کدام فرزندهای جامعه. این همه شیعیان امیرالمومنین در جهل دارم غوطه میخورم. نمیشه باهاشون برنامه گذاشت؟ میشه از خیلی جاهاش ساده تر هم میشه شروع کرد، منتها طرف یا همت نمیکنه، گاهی اوقات باید دادم هزینه خرج بکنه. شما میدونید اصلا در یکی از جاهای مصرف زکات اینه که جایی شما ایجاد محبت به دینورزی بکنید. یعنی چی؟ یعنی این خانواده مستضعفه، گرفتاره. البته حالا بحثای احکامیشو اگه کسی زکات خواست بده بره بپرسه دقیقشا، دارم حدودشو میگم. شما میتوانید با یه سری خرج کردنهای با این پول زکات اینا رو در تشیعشون حفظ کنید. این پول از جاهای مصرف زکات، نمیخواد پول هوا کنه. این بچه شیعه های این ورانور مناطق ایران رو ببینی، تو تهران هم که هست، اینا بعضیاشون به خاطر فقر دینشون رو عوض میکنن، البته اصلش به خاطر جهله نه فقر، اصلش به خاطر جهل. خواهش میکنم. خب اینم براتون بگم، اصلش به خاطر جهله و فقر رو خانم برن خیال راحت شه اینم بگیم. خواهش میکنم. من رفتم یکی از این مناطق فقیرنشین تهران، بعد با این کسی که مسئول مثلا پخش غذا و اینا بود بخواست مثلا به ما یه سری خونه ها رو نشون. حالا شاید این دقتی هم که من کردم شاید اون نکرده، شاید اون بشه دیگه کرده. من دیدم ما از این ور خونه و از این در خونه داریم میریم تو گوش میبریم، حالا نه که من ببرم، او داره میبره، من همراهش داریم گوش میبریم، از اون ور دختر و پسر این خونه دارن با پوشش نامناسب و به یه معنای پوشش نماینده فکر ایراددار دارن میرن بیرون. رفتیم خونه بعدی، دیدم خب مثلا بله با استخونای چیشی مثلا آبگوش بار گذاشتن و خیلی وضع بدی و اینا، و ولی به دیوارشون هم عکس فلان خواننده هست. رفتیم خونه بعدی دیدم به یه عبارتی این بزرگوار و گروهشون و اطرافیانشون دارن شیکما رو سیر میکنند ولی مغزا داره توسط دیگران پر میشه. این اون جهل است و فقر است، این اون فقر است. این که اون با استخونایی که خیلی بهش گوش نیست آبگوش درست بکنه، آبگوشش با آبگوش شما اگه حواسش به ادویه ها باشه خیلی فرق نمیکنه. یه ذره باید بیشتر قول بخوره و یه کارهای دیگه باید بکنه، حالا شما بلد. ولی مغزه فرقش زمین تا آسمونه. او به خاطر فقرش نیست که خودفروشی میکنه، به خاطر این مغزه که داره خودفروشی میکنه و من دارم شکمش رو سیر میکنم. یعنی توی انفاق ها هم حواستون باشه. شما خدا بهتون یه خانه ای داده، یه حسینیه ای داده، یه اتاق اجتماعاتی داده، یه سالونی داره. این سالون رو میشود بکنیم یه محلی که همه سبزی درست کنیم، غذا درست کنیم، بدیم یه عده‌ای بخورن. ولی این فقط غذا خوردنه که فایده نداره که، چون غذاشو با یه نون معمولی هم میتونه شکمشو سیر کنه. فکره رو باید چجوری پر کرد؟ آقا من که مسئولیتی ندارم، حوزه علمیه میدونه خودش با اینا. من که مسئولیتی ندارم، پدر مادر دارم خودشون. من که مسئولیتی ندارم، مدرسه خوب اسمشو نوشتن ام میلیون پول دارم. شما میدونید تو مدارس همین دخترانه یا حتی پسرانه چه فقری از نیروی خوبه؟ بالاخره بله، بچه‌ها رو زیر دست هر کی بریزی یه اتفاقی میفته، یکی بره دوتا مطلب به درد بخور بگه، یه خانومی که بچه‌ها خودشون نیان بیرون بگن اه اینو نیا کن چه جوریه، به ما چی میگفت، چی هست خودش، خب چی کار کنیم؟ اینا رو بعد از کجا درست کنیم؟ اینا رو بعد از همین جا درست کنیم. بعد تو همین کلاس های 4 نفره، 5 نفره، 6 نفره، 7 نفره، 10 نفره با همتی که شما میکنید، با 2 تا جایزه میذارید، یه جلسه خانوادگی بذارید توش 5 جلسه مثلا شبهات رو جمع کنید، بلیت مشهد بذارید، جایزه بدین، نمیدونم جمع کنید شبه ها رو جواب بدین، همه ظاهرن همه با هم ول کردید، همه با هم ول کردید، ایشالله عذب بیان درست کنن دیگه، اینجوری شده. خب اجازه بدین اون صحبت خانم رو من یک یاداوری بکنم، موارد که میفهمن رو بگم، بعد یه توضیحیم تکمیلی بگم، چون فکر میکنم که اون سوال میتونه در جاهای دیگه هم به شما کمک کنه. خب خانم، سوالی که مطرح شده بود رو بفرمایید. سوال چی بود؟ بله.
بعد ما هشت مورد فرمون کسی که اولی هشت مورد در زیر من میزوی که از مواردی که بود که اولا که عدد شما این نبود که دو پای تبدیل کنید در بود ایشون یا عالم عددش که نبود، و اینکه اصلی که ما بیریم دنیا رو در چشم افراد و فرزندان دنیا رو مهم جبه ندیم با بسه به این زینت و دنیا نبود، نه که اصل زینت مثلا قبض باشه.
بسیار خب، حالا لطفاً تو موارد مشابه اگر یه وقت هم متوجه شدین که منظور شما بودین یا کسان دیگر، همت بکنن فایل رو مجدد بگیرن، اون تیکش رو گوش بدن، یه خوده با زحمت لطفاً پیگیری بفرمایید مطالب رو که یه خوده احساس امیدواری بیشتر باشه. ببینید، من این سوال رو اینجوری تقسیم بکنم و مواردی رو راجبش عرض بکنم. یک سوال این است که آیا با توجه به آیات و روایات ما نسبت به دوری از دنیا و سخت گرفتن بر خود نسبت به استفاده از دنیا ترغیب و تشویق شده ایم یا نه. این یک مسیر افراط و تفریطی است که حالا داره پیموده می شود. این یه سؤاله. سؤال دوم این است که ما در انتقال مباحث این چنینی به بچه ها یا جوان ها یا جامعه دوچار مشکل می شویم. اصلا اونا نمی پذیرن این حرف رو، اصلا گوش نمی دن. همسر خودمونم که اگر جوان باشه اونم تو کتش این حرفا نمیره، وای به حال پسرمونو مثلا دختر. من این دوتا رو پس از هم تفکیک میکنم. به عنوان نمونه برای فربهتر ساختن سوال از کتابی که در منزل همه شما هست یک تیکه رو میخوانم. کتاب اسمش هست مفاتیح الجنان، در منزل همه بزرگواران هست. در این کتاب اینجوری نوشته شده در قسمت اعمال شب و روز جمعه: در شب جمعه این سوره ها که برای هر یک فواید و ثواب بسیار روایت شده است بخواند. بنی اسرائیل، کهف، سه سوره که با تاسین آغاز شده، شعرا، نمل، قصص، الف لام میم سجده، یاسین، صاد، احقاف، واقعه، حامیم سجده، حامیم دخان، تور، اقتربت و جمعه. اگر فرصت ندارد سوره های واقعه و قبل از آن را اختیار کند، یعنی بنی اسرائیل و کهف و اون سه سوره و الف لام میم سجده و یاسین و صاد و احقاف و واقعه. زیرا از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که هر کس در هر شب جمعه سوره بنی اسرائیل را بخواند از دنیا نمی رود تا به خدمت امام حسن علیه السلام برسد و از اصحاب آن حضرت باشد. و فرمود هر که سوره کهف را در هر شب جمعه بخواند نمی میرد مگر شهید، و حق تعالی او را در روز قیامت با شهدا محشور گرداند و همراه با ایشان نگاهش دارد. و فرمود هر کس سه تاسین را در شب جمعه بخواند از دوستان خدا و در امان و حمایت حق تعالی باشد و فقر و تنگ دستی در دنیا به او نرسد و در آخرت خدا از بهش آنقدر به او عطا کند که راضی گردد و بلکه بیش از رضایتش به او کرامت فرماید و حوریان بهش به او تزویج نماید. و فرمود هر که سوره الف لام میم سجده را در هر شب جمعه بخواند حق تعالی در قیامت نامه او را به دست راست او دهد و او را بر اساس اعمالش محاسبه نکند و دوستان محمد و آل او باشد صلی الله علیه و آله. خب ماها با اینا اعتقاد داریم، وعده هایی هم که داده شده وعده های حسابیه، اصلا نگفتم بهش یه درخ میدیم. خب وعده‌های حسابی. حالا به سند معتبر از حضرت باقر علیه السلام هر کس سوره صاد را در شب جمعه بخواند از خیر دنیا و آخرت آنقدر به او عطا کنند که جز به پیغمبری مرسل و یا فرشته مقرب نداده باشند و او را با هر کس از اهل خانه‌اش حتی خادمی که او را خدمت کرده داخل بهش گرداند، هر چند از خانواده او نباشد و در حد شفاعت او نیز نباشد، یعنی خیلی دیگه پرد باشه ولی بازم به شفاعت او میبرد. از حضرت صادق علیه السلام نقل شده هر کس در شب یا روز جمعه سوره احقاف را بخواند در دنیا به او ترس و بیمی نرسد و در آخرت از فزع و ترس روز قیامت ایمن باشد. هر کس هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند خدا او را دوست دارد و او را محبوب گرداند و در دنیا بدحالی و تنگ دستی نبیند و هیچ آفت از آفات دنیا به او نرسد و از رفقای امیرالمؤمنین باشد. این سوره مخصوص امیرالمؤمنین است. تقریبا به همین میزانی که خواندم باز روایت فقط در کتاب شریف ولی دم دستی مفاتیح الجنان. سوال یک، خانم اساساً این ادبیات برای ما متدینا قابل هضمه که برای بچه‌مون و عمومون و داداشمون و بقیه فامیلمون قابل هضم باشه؟ همه ادبیات ما رو شب جمعه است دیگه، ما رو همه شب جمعه های خودمونه که فرض بفرمایید 1000 تاش گذشته، برای بعضیا 3000 تاش مونده، برای بنده ممکنه یه شب جمعهش مونده باشه یا هیچیش نمونده باشه. مثلا این بر ماها قابل هضمه؟ یعنی ما اینقدر قرآن دستمون بگیریم الان جزء تکالیف بذاریم نصفش میشه قرمز، خب میشه، اصلا این تو ادبیات ما نیست، چیز عجیبی نبوده، اصلا نه توش زهد داره، نه توش فرش این مدلی داره، نه مسافرت اونجوری داره. پس یک، ما ادبیاتمون ادبیات منطبق با دین نیست، تعارف هم نداره، هر جای دین رو دست بذاریم همینه، هر جای دین رو دست بذاریم همینه، توی سله ارهاممون هم همینه، تو قهر و دعواهامون هم همینه، تو زنداری شوهرداریمون هم همینه، تو بچه داریمون هم همینه. ببینیم، چون میخوام خودمون رو درست کنیم، راجب جامعه صحبت نمی کنیم، به شهردار منطقه هم کار نداریم. این نکته یک. پس اگر ما میگیم آقا این مورد قبول دیگران واقع میشه یا نه، میگم خانم مفاتی خودمون، دم دستی خودمون، شب جمعه خودمون، ادبیات ما هم نیست. ادبیات کیه؟ نمیدونم. نکته دوم این که ما یه اصلی رو باید همیشه بلد باشیم و اون اینه که همیشه باید در مراجعه به آیات و روایات جمع آیات و روایات را مشاهده کرد. یعنی اگر یه نفری گفتش که آقا آیه قرآن میگه قل سیروا فی الارض، به خاطر همین ما با اجازه شما هر هفته میریم مثلا مسافرت، استناد به آیه قرآن. یه نفر دیگه میگه آقا اگه جنگ هم نباشه من باید برم یه جا جنگ درست کنم، استناد به آیات جهاد با. یه نفر دیگه راجب حج، یه نفر دیگه راجب ازدواج، مثلا بعضی از آقایون که از قرآن فقط آیات مربوطه به مثنا و ثلاثه و رباعشو میدونن و شما حلجتون در میاد، خب اینم داره به قرآن استناد میکنه دیگه. ما باید جمع روایات را ببینیم، جمع آیات را ببینیم. پس همانطور که قرآن میگوید شما حلال خدا را بر خود حرام نکنید، همین قرآن در انت آیه دیگرش راجع به توجه به دنیا حرف میزنه، نه دنیا پرستی ها، توجه به دنیا. ملاحظه بفهمید آیه رو، سوره مبارکه اعراف 169. بله ببخشید، نجم 29 و 30، سوره مبارکه نجم آیه 29 و 30. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاعرض یا رسول الله، روی برگردن، ان من تولا عن ذکرنا، کسی که از سخن ما روی برمیگردونه. ولم یرد الا الحیات الدنیا، و جز زندگی دنیا را نمیبینه. بعد خدا تو آیه بعدی میگه اینا راهشون راه گمراهیه. ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله. اینا زندگی دنیا همه چشمشونو گرفته. ای خدایا مگه خودتون آیه نگفتی چرا بر خودتون حرام کردین؟ خب این بنده خدا هم بر اساس اینکه این آیه رو خونده رفته دنبال دنیا، چشمشو دنیا گرفته، از این شرکت به اون شرکت، این مغازه به اون مغازه، سر شلوغ شده، دو سه تا ماشین داره، یک شم داده پسرش، یک شم داده دخترش، برای تولد عروسش هم یه ماشین خریده. خدایا داره میره دیگه، مگه نگفتی حرام نکردی؟ این بر خودش حرام کن. بابا آیاتو باید با هم دید. این نکته دوم بود. پس در مراجعه به آیات و روایات باید هر دو رو دید. به خاطر همین ما تکلیف دادیم گفتیم آقا این آیه قل من حرم از زینت الله التی رو ببینید. فکر نکنید مثلا کسی میخواد از کنار آیه رد شه، نه، آیه میگه بله بالاخره ما هم لباس تنمون میکنیم، اما حواست باشه اون لباس زیریه، اون خشنه است نه اون نرمه. نکته سوم، خوشبختانه یا متاسفانه ما خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد، این مطلب رو شما با بزرگواران مختلفی چک بکنید، اگر مستند به ادله بود بیارید بر من اثبات کنید، بنده رأیمو عوض میکنم. یعنی میخوام بگم باب گفتگو و بحث علمی بازه، ولی مثل این که باید اینجوری گفت که متاسفانه یا خوشبختانه در جمع آیات و روایات اینقدر در مذمت دنیا و دنیاگردی و دنبال دنیا رفتن و دنیا جمع کردن و همه انرژی را صرف دنیا کردن و بیش از کفاف برای دنیا دویدن حرف زده شده که باید گفت جمع روایات اینوری میچربه. یعنی اگر واقعا، حالا خانوما که دوتا کشو سه تا کشو گاهی روسری دارن، ولی واقعا اگر چهار تا روسری بسته و کفافت میده، پنجمیش تو را دور کرده از رحمت خدا، اگه واقعا اینجوری. یعنی اینقدر در مذمت دنیاست. ببینید طرف میاد روایت مربوط به امام صادق علیه السلام را که نه در مقام حاکم بودن، در مقام تربیت شیعیان بودن و یک لباس خوب رو تنشون کرده بودن، زیر لباس پشمینه بر تن داشتن را برای من میخواند، ولی یه دونه روایت امیرالمومنین که لباس شسترم بالا منبر داره خوش میکنه با تکون دادن دست نمیخونه. چرا؟ خب دل متمایل به اون وره، دل متمایل به محبت دنیاست، محبت دنیا همه را زمین میزنه، کم کسی تو محبت دنیا زمین نخوره. حالا روایت محبت دنیا را اگه شد یا این جلسه یا جلسه بعد براتون میگم. محبت دنیا باعث میشه من آیات قرآنم که میخونم آیات عذاب رو نمیخونم، بیشتر آیات رحمت رو میبینم، انگار آیات عذاب نیست. نه که میخوام بگیم آیات رحمت رو نبینید، همه شو باید دید. این نکته اساسی سوم. نکته اساسی چهارم این که ما یه بابی در روایات داریم تحت این عنوان، ذم الاخذ من الدنیا فوق الكفاف، مذمت برگرفتن از دنیا بیش از کفاف. مذمت برگرفتن از دنیا بیش از کفاف. یعنی چی؟ کفاف یعنی چی؟ یعنی که اندازه کفایت و نیازش. یعنی مثلا بنده نیاز به دو تا عینک دارم، چون اگه یکیش بشکنه هر موقعی نه رانندگی میتونم بکنم، نه میتونم کتاب بکنم، نه هیچ. خب اون شیشه جدید عینک را به عینک قبلی میزنم، عینک جدید اگه لازم باشه میگیرم که بشه دو عینک، اون یکی لقه اب نده ولی دو روز میتونه کار کنه یا نه، مثلا این میشه کفاف. حالا اگر شما گفتید تو با زدن این عینک مورد تمسخری، حالا فرض کنید جامعه یه جوری همه باید عینکشون یه مدلی باشه، اجازه بده اجازه بگن با این تو مورد تمسخری، من نباید خودمو با لباس شهرت به سخره بیاندازم، باید برم اون عینکی رو بگیرم که مرتمز خوب واقع نمیشه. آیا میشود عروسی رفت بدون کچروار؟ ماها در فرهنگ ادبیاتی خودمون معمولا نمیشود دیگه، حالا ما کچروار برای عروسی میخوام. خب وقت ببخشید مدیر فلان مجتمع و مؤسسه‌ای که بنده میشناسم، ولی هیچ وقت کتنش نمیکنه حتی تو عروسی. اینو کسی بهش میخنده؟ نه. ببین میشه اونجوری زندگی کرد؟ ما نمیگه اونجوری زندگی کن، کته کفاف شماست، چون در فرهنگ عمومی به یک کد نیاز داری. آیا لازم است برای هر مناسبتی کت جدیدی گرفت؟ نه، حد کفاف. آقا به حد کفاف زندگی نکنیم و ریخت و پاش بکنیم ایراد داره؟ اونجایی که از خط حلال و حرام خارج میشه بله، یعنی اگه مصداق اسراف بشه بله ایراد داره. اگه مصداق خودنمایی و خودبرتربینی نسبت به دیگران بشه بله، اگر مصداق فشار آوردن به شوهر برای تهیه این لباس یا اون هزینه زندگی باشه بله معصیت. ولی اگر نه، در اون حد نیست، ولی شما نمیخوای اینجوری زندگی بکنی، شما میخوای بیش از کفاف ریخت و پاش بکنی، همونجوری که یکی دیگه میخواد همه زندگی ها و مال مردم هم بخوره آزاده. خب بنده و شما هم آزادی، میتونه هر کاری بکنی. ولی اگه کسی میگه ببخشید خدا چی میخواد؟ خدا میگه در حد کفاف، بیش از حد کفاف بخوابم؟ نه. یه تعبیری یه جلسه گفتم، امیدوارم یکی بتونه بگه، گفتم ما باید بدویم و بدویم و بدویم، ولی برای آخرت. دنیا به حد کفاف. یعنی چی؟ یعنی شما میخوای از روی این پله رد شی. از سید الشهدا علیه السلام فهمیدن دنیای پل قنطره است. رو پل شما نیاز به مثلا آب معدنی داری، خیلی کفش هم میخواد به حد کفاف. اما این کسی رفت 50 تا کفش گرفت، این چی میشه؟ این خارج از حد کفاف که هست، خارج از حد عقلم هست، چون باعث میشه اپل بیفتی. او کسی که تمرکزش فقط بر آیه مثنا و ثلاثه و رباع بود، یعنی تمام انرژی و قوای ذهنی را مصرف به یه بعد وجودش کرد، چون آیه رو بلدی. خب آیه های دیگه هم همینه. اونی که همه زندگی شد مسافرت همین، اونی که همه زندگی شد زبان مجدد یاد گرفتن همین. من نمیدونم چقدر راستی یا دروغه، ولی این عکسی که از آقای دکتر حسابی انداختن که تو بیمارستان داره تمرین میکنه 36 زبان زنده دنیا رو لحظاتی قبل از مرگ، همه پخش میکنن، بعد بهش به افتخار نگاه میکنن. با احترام به دانش آقای دکتر حسابی، کتاب استاد عشق هم که آقای ایرج حسابی نوشته رو خودم خوندم، با آقای ایرج حسابی هم صحبت کردم، ازش حرف شنیدم، حرف پرسیدم. ولی اگر این واقعیت داره که کسی لحظه مرگش داره تمرین میکنه زبان 36 را، خب خبر نداره، دنیا آخرت نمیشناسه، اصلا نمیدونه چه خبره اون بعد. با تمام احترام به ایشون، ولی عکس توهین کننده است اگه واقعا یه همچی چیزی باشه. چرا به قدر کفاف ما نمیمونیم؟ چون مغز بالا رو نگاه نمیکنه، در همین حدی که الان هستیم باقی میمونیم. شما اگه باید ببینیم مانه نمیشه، در همین حد نگاه میکنه. حالا به حد کفاف را با دو تا روایت عرض بکنم، بعد شما سوالتون بفهمید، این بحث رو میشود بازم ادامه داد. ولی یه بار اینو خانم یه جواب سنگین دادم براش. مگه هر کس هر چی فروخت باید خرید؟ من دارم راجع به زندگی خودم صحبت میکنم، دارم راجع به زندگی شما صحبت میکنم. شما مسئول گرداندن این روسری و فروشی های اینجایی؟ مسئولیتی داری؟ من خانم اونو رو خدا روزیشو میدهد. مصرفگرایی شما جیب کارگره رو پل نمیکنه. اگر خواستید بحث اقتصاد بدون مرز خیلی زمان میبره، ولی بحث اقتصاد بدون مرز رو دورش رو بگذرونید، حدود مثلا 20 جلسه میشه که اقتصاد در دنیا الان یعنی چی. خب یعنی من نخوردم نون گندم ولی این دوره ها رو گذروندم. اقتصاد بدون مرز یعنی شما با توهم کمک به یک کارگر در جیب یک دیگر پر میکنی. یک. دو، شما خرید جاری خودت رو داشته باش. این مثل این میمونه، شما میگی من تولید ملی من نباید کمک کنم، شوهرم شبانه روز کار کنه یه ماشین دیگه بنویسه ولی من نبینمش، یه ما نبینمش ولی بره کمک به تولید ملی کنه. لااقل زندگی من قاعدتا از امثال شما زندگیش ایرانی ایرانی بخری تره لااقل. اما ارزم اینه، میگم شما مگه اون وظیفه رو داری؟ شما وظیفه داری در زندگی بیشتر خرید نکنی، اونو روزیشو خدا خودش میرسونه. به قول بعضی از این کارخونه دارا میگن ما اعتقاد داریم، حالا اونا چه اعتقاد دارن، میگن ما اعتقاد داریم یه نفر میاد میخره میبره میریزه تو دریا، ما نمیدونیم اونو کجا میفروشن، ولی جنس من انقدر خریدار نداره، میاد میخره میبره میفروش میریزه تو دریا. ولی اون نکته ای که اول گفتم و شوخی نگفتم، میگم هر کی هر چی میفروشه، الان این بیچاره هایی که تو ظفر دارن پاسور میفروشن، اینا نباید یکی ازشون بخره لقمه نباید خونهشون ببره؟ اینایی که انواع بازی های قمار رو میسازن، نه نباید دادم بالاخره من خود نشسته با چوب تر راهی کرده، نه نباید به اینم یه روزی بده. این همه کسانی که من بعضیشون توی این محله دیگه شناختم، به اصطلاح از یه ساعتی از شب به بعد وای میسن کنار خیابون، اینا از روی دار داشتنه که دارن اینجوری میفروشن خودشونو، از روی نداریه. خب شوهر بنده بره بخره اینا، یه کمکی هم به اینا کرد. این همه زنان بی سرپرست مطلقه، اینا نباید یکی بهشون روزی بده؟ خب خدا به شوهر شما الحمدلله توانایی داده دو تا کارخونه داره، یه کارخونهش خرج شما کنه، یه کارخونهش خرج یکی دیگه. چرا به اونجا که میرسه هیچ احساس وظیفه نمی کنید؟ اتفاقا اونجا احساس وظیفه لازم داره ولی احساس وظیفه نمی کنه کسی. شوهر جرأت داره دو تا جوک اضافه بگه، ولی اینجا که میرسی شما میخوای کمک به کارخونه بکنی. من نمیگم بخر، نمیگم نخر، من میگم شما هرچه وظیفت انجام بده، وظیفه یعنی اگه شما وظیفت در هر شهرستانی رفتی 50 تا روسری بخری، وظیفه خودت میدونی خدای خوده، چون فی حلاله ها حسابه فی حرام هم عقابه. تو حلالش حسابه یعنی چی؟ یعنی شما بیش از نیازت قابلمه گذاشته باشی بی خودی، بی خودیه. برای چی اینقدر قابلمه داری یه دستگم خریدی؟ آخه میگن اینم خوبه، میگن تخفیف زده، او تخفیف زده باشه ولی شما باید بخری. مایی که افتادیم در خط مصرف گرایی، از همه نیکویی هایی که میشد از دنیای صنعت یاد گرفت فقط مصرف گرایی شو یاد میگیریم. پس میفهمم که شما چه میفرمایید، اما نمیفهمم چرا این حس وظیفه رو یه جاهای خاصی میکنی بقیه جاها نمیکنی. بقیه جاها هم اگر این حس وظیفه رو داشته باشی، من فکر میکنم خانواده شما میتونه خیلی خدمات به این جامعه ارائه بده. قرار شد دو تا روایت شو بگم، پس خیلی سوال نبود ولی دو تا جواب داشت. روایت اول در نهج البلاغه، ببخشید، روایت اول در بهار 78-67-3 اخرجو من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم، اخرجو من الدنیا قلوبکم قبل ان تخرج منها ابدانکم، قبل از اینکه پیکرهاتون از دنیا بیرون بره دلهاتون رو از دنیا بیرون ببرید. از امیرالمومنین نریس ففی حق توبرتم، در اینجا آزمایش میشید، خبر داده میشید، نیک و بد رو بهتون میگن، ولی غیرها خلقتم ولی برای جای دیگه آفریده شدید. مثلا شما مال این دنیا نیستید. اون خانم یا آقایی که میگه مثلا همسر من 700 تا پیرن داره، 800 تا پیرن داره، بالاتر از 1000 تا، البته آمار داشتیم که من اوایلش باور نمی‌کردم. خیلیه، اصلا من نمی‌فهمم یعنی چی. میگم بالاتر از 1000 هم آمار دادن. دیگه آمارای دقیق ندم بعد یهو شما میشمرید احساس می‌کنید شوهرتون کمتر از اونا مثلا لباس داره. یا یکی از آقایونی که یه اتاق بزرگ دارن در منزلی که جدید ساختن، دور تا دور این اتاق فقط کمد لباس هاست. بعد سوال این بود که ببخشید این کمد لباس های خانواده؟ گفتن نه، این اتاق آقای خونه است. دور تا دور این اتاق بزرگ کمد لباسه، هم قاعدتا اینجوری میچینن پایینش، هم اینجوری کفش میذارن. باور کنیم با ما هم خیلی فرقی نمی کنه. حالا ما اگه از اون زیباتر نباشیم، با اون کچرباری که اون گوشه اتفاق نمی افته. خب این آدم برای کجا ساخته شده؟ یه روایت، روایت بعدی و برای جای دیگری آفریده شده. روایت بعدی از نهج البلاغه شریف، وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند یسیر الدنیا خیر من کثیرها، اندک دنیا بهتر از بسیار آن. یسیر به یه عبارتی راحت دنیا بهتر از زیاد دنیاست، یعنی بالاخره یه کازه داری یه کوزه داری تموم دیگه، حالا دیگه چیز پیچیده ای نیست. و بلغتها اجدر من حلکتها، آن مقداری که به قدر کفایت باشه برای فرد بهتر از اون مقداریه که آدم رو به نابودی میکشاند. من حلکتها، لامشم لامت سکون داره، و بلغتها اجدر من حلکتها. حضرت میگن اگر به قد کفافت داشته باشی، یعنی یسیر، یعنی راحت، یعنی قصه دستمال کردنش، اتوی مجددش، شستن نمیدونم سبارهش نداری، راحت تر زندگی میکنی. خانواده‌ای که هر نوروز میگرده، اینا خانواده‌ای که هر نوروز میگرده یه فامیلی رو پیدا کنه که فرشاشو بره بذاره خونشون، نکنه تو نوروز ببرن. یا یه نفری رو تو فامیل پیدا میکنه، یه خانواده‌ای بود یه پیرمرد بنده خدایی رو پیدا کرده بودم، من گفتم چرا این پیرمرد از این خانواده مسافرت نمیکنه؟ گفتن ایشون مسئول فرشاست، در طول نوروز همه فرشاشون جمع میکنن، از خانواده دوماد و عروس و اینا همه میان میذارن اونجا. حالا من میگم یه پیرمرد چجوری میتونه همه فرشو نگهداره؟ یه بهانه‌ای بود برای اینکه اینا نبرنش. خانواده‌ای که اینجوری راحت‌تر زندگی میکنه، خانواده‌ای که یه مهمانی ما بودیم یه چایی دستی که بچه‌ها بود ریخ، باور نمی‌کنید تمام اعضای این خانواده بلند شدن، تنها کسی که بلند نشد من بودم، البته مهمان بودم من، ولی همه بلند شدن. حالا چیکار کردن؟ اولین کاری که کردن این بود که این کتابخونه رو چهار نفری گرفتن بالا که فرشو از زیرش بکشن کنار. خانم میگه یعنی مثلا نباید می‌کردن؟ من میگم که ما زیر پاس. حالا شما میگی پفرشای خونه شما همش لکیه، میگم نه اینجوری هم نیست ها، ولی همه بلند شد. بعد یکی از اینا، حالا ماستو از این قصه ها و انواع چیزهایی که ریختن، آره ماستو نمک و خیلی خیار گوجه فرش کنید، همه این کارها رو که انجام دادن، بعد یکیشون برگشت گفت من اگه جای تو بودم این فرش رو زیر پام نمیداختم. و اون مهمونی من همینجوری واج و واج نگاه میکردم که اینا واقعا به کف پاشون چقدر توجه میکنن، به زیر پاشون. نمیخوام بگم حالا ما خیلی الان تو اونا فریخته بودیم، ولی حالا ما اینقدر به کفمون نگاه نمیکنیم. یه وقتایی هم میشه ممکنه جوراب اونام سوراخ باشه، حالا طور این شما هم دیدین خجالت هم نمیکشه. این مدل نگاه تمرین میخواد، این ربطی به کثیفی نداره. از اون خانواده قاعدتا من تمیزترم خودم شخصا، ولی این تمیزی کثیفی نیست. این مدل نگاه به دنیا، آها، مدل نگاه به دنیاست. اما شما نمیدونم خانم، شما 10 سال و 10 ماه و 10 روز وقت داری یا 40 سال و 40 ماه و 40 روز، نمیدونم چقدر وقت داری، نمیدونم. این وقتت را تنظیم کنی با زبان و سخن و نگاه مردم. این مردم باور کن اکثرشون نشانی قبر من شما رو نمیدونن. شما انشالله بعد 120 سال به رحمت خدا رفتی، شوهرت رو نمیدونم، دو تا داداشت میگن خب قطعه فلان خاموش، بقیه فکر میکنی سراغ میگیرن اصلا، میگن خیلی قرمه سبزیش خوب بود، خدا بیامرزتش دیگه، این تای ذکر خیر بود. حالا من زندگیمو تنظیم کردم برای اینا، کفو میسابه با این ماده، میسابه با اون ماده، میسابه حالا با شیر میسابه، من با دوغ میسابه، ولی همین خرج رو الان برای مغز میگی یه ربع خرج کن، میگه دیگه مغزم نمیکشه، دیگه نمیتونه. میگی یه دونه نماز امام عسکری بخون. نماز امام عسکری چجوریه؟ 15 تا اذا زلزلت زلزال رکعت اول داره، 15 تا رکعت دوم، 15 تا رکعت دوم سوره توحید. چند دقیقه طول میکشه؟ اصلا گاهی اوقات، حالا شما ریا نکردید، ولی گاهی اوقات اصلا ما یه همچین چیزایی تو برنامه 5 ساله اولمون که نیست، حالا 5 ساله پنجم دهم نمیتونه. این فرق دنیا و آخرت. حالا اگه یکی این وسط آقا منظورتون که دیگه دنیا کار نکنیم، خب جوابش روشن. آقا الان من به بچه‌م چی بگم؟ الان بچه‌م چی داره؟ الان فعلا با مادرش داره صحبت می‌کنه. آقا الان من به شوهرم چی بگم؟ الان فعلا داریم با خود عروس خانم صحبت می‌کنه. حالا وقت آقا داماد که شد موقعش. جمع سخن، ما رسیدیم به بحث خیلی زیبایی که دیگه فرصت نشد، اینم یادداشت داشته باشین یه خود راجبش فکر کنین. میخواستم براتون یک بحثی تحت عنوان هدایت ارائی تفصیلی و هدایت ایصالی بگویم. یه اشاره یه جلسه کردم که امام زمان دو نوع هدایت ما تقسیم بندی میکنیم. حالا این اینجوریست که حتما حضرت به روش های مختلفی هدایت میکنم، ولی این دو نوع هدایت رو بدانید انشالله شما میرید سراغ یکی از مدلاش، از حضرت اون مدل خاص رو استمداد میکنید. به میزان انس با دنیا و دنیا زدگی به هر عنوانش، به هر عنوانش. دنیا نه فقط روسریه، نه کفشه، نه جورابه. گاهی اوقات دنیا محبت خودش را از جوراب و نمیدونم روسری نسبت به من توهی میکنه، چیزای دیگه ای در من ایجاد میکنه. اینا هر کسی رو بلده چجوری زمین بزنه. یک شوهری را به آیات مثنا و ثلاثه و رباع، یک شوهری را به آیات سیرو فی الارض، یک شوهری را به آیات انفاق به خانمهای بی سرپرست، یک شوهری را به انفاق به بچه های شرکت ولی مثلا به دیگران نمیدم. حالا هر کسی رو یه جوری دیگه، خانم ها را هم هر کدوم یه جوری، گاهی هم خودش بهانه های درست میکنه. یعنی واقعا اگر شما خواستید خدمت به تولید ملی بکنید، به یخچالتون نگاه بفهمید، به ضبط صوتتون نگاه بکنید، به دستگاه نونداخکنتون نگاه بکنید، بعد اگر اونا را تولید ملی استفاده فهمیدید، بقیه قسمتش هم میام تولید ملی. موقع چادر مارکه شد توجه نفرمایید. ببین گاهی اوقات اینجا ها مثلا آدم میگه خب اینو یه باره و باتری هم میخوام بخریم، اونجوری میگیریم، بعد مثلا سر این قسمت ممکنه یاد تولد ملی و اینا بیفتیم. در حال مخاطبم شما فقط نیستید، ولی مثالیه که برای دیگران هم میشود استفاده کرد. ما به روایتی هم که میخواستم راجع به حضرت دوشاده علیه السلام بخوانم نمیرسم که وقتمون به موقع انشالله تموم بشه. رکعت اول 15 تا سوره زلزال، رکعت دوم 15 تا قل هو الله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، الا جعله الله اخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد، اللهم صل على محمد.